سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته‌های گذشته در این ساعت با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه همسفران، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
مقامات وزارت معارف تاجیکستان میگویند برای رسیدن به توافق با مقامات ذی‌ربط روسیه مراحل امضای سندهای رسمی انجام شده و از این به بعد خواهشمندان تحصیل در دانشکده مناسبت‌های بین‌المللی شهر مسکو می توانند تحصیل خود را در این شهر ادامه دهند. علاقمندان و خواهشمندان تحصیل در دانشکده مذکور می توانند به بخش های منطقوی محل زیست مرکز ملی تستی مراجعت نمایند. سامانه سپوتنیک در همین ارتباط نوشته وزارت معارف تاجیکستان می گوید مسکو برای قبول دانشجویان 5 بورسیه اختصاص داده است. بنابر نوشته منبع، این بورسیه ها را دانشکده مناسبت های بین المللی مسکو برای سال تحصیلی 2021-2022 جدا نموده در اختیار وزارت معارف تاجیکستان قرار داده است. گفته می شود کواتا یا بورسیه ها اختصاص های مناسبت های بین المللی، آموزش منطقوی خارجی، اقتصادیات، حقوق شناسی، ژورنالیستیکا، رکلامه و مناسبت های جمعیتی، علم های سیاسی، اداره دولتی و کار تجارت را در بر می گیرند. منبع می افزاید برای نائل شدن به بورسیه ها آزمون در 3 دور برگزار می گردد. در این اطلاعیه آمده است داوطلبانی که خواهش اشتراک در آزمون دارند و بخش های منطقوی محل زیست مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مراجعه نمایند. ضمناً تاکید گردیده است که خواهشمندان تحصیل در دانشکده مناسبت های بین المللی مسکو باید حتماً زبانهای روسی و انگلیسی را بدانند. البیر کراگانوف راهبر مجلس روحانیان مسلمان روسیه میگوید روند به قیدگیری مهاجران کاری در این کشور باید آسان شود تا مهاجران کاری به فکر راه‌های غیرقانونی ورود به این کشور نباشند. مفتی البیر کراگانوف میگوید برای حضور قانونی مهاجران کاری در روسیه باید راه بیرون رفتن و دوباره وارد شدن آنها به خاک روسیه را تشکیل نمایند. همچنین کراگانوف قید کرد که از جانب وزارت کارهای داخلی روسیه و کارشناسان ضرور است که تشکیل راه برآمدن و ورود صدها هزار مهاجران غیرقانونی را به روسیه بررسی نمایند. وی در صحبت با ریا نوستی تاکید نموده که کارشناسان هرچی زودتر مسئله آفیم آنها را برای جنایت های سبک بررسی نمایند. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک راهبر مجلس روحانیان مسلمان روسیه گفت برای مهاجران تشکیل راه های برآمدن و ورود به خاک روسیه لازم است، از جمله تا زمانی که آنها قانونی شوند. حالا این مشکل است، چون که برای مثال چپته های هواپیما به سمت روسیه تا ماه دکبر خریده شدند. حتی برای بسیاری ها چپته های قطاره نیز گران است. با گفته مفتی، نمایندگان دینی، وزارت کارهای داخلی، کارشناسان و نمایندگان کشورهایی که مهاجران آنها در قلمرو روسیه حضور دارند باید یک جایه اندیشه کنند که چگونه یک شخص عادی را برای بیرون رفتنش از خاک روسیه و دوباره برگشتنش به این کشور و قانونگردانی او کمک نمایند. کراگانوف تاکید کرد اگر در روزهای نزدیک مشکلات نقلیاتی برای صدها هزار مهاجران کاری حل خود را نیابد، پس اوف میتواند کمک رساند. بسیاری از کارشناسان حالا پیشنهاد میکنند که برای قانون شکنی های سبک برای مهاجران کاری اوف کامل جاری کرده شود، مثل حاضره با چند جریمه ماموری آنها میتوانند از کشور رانده شوند. به هر صورت با گفته مفتی یک اندیشه عمومی وجود دارد که مهاجران کاری باید در قلمرو روسیه قانونی کرده شوند. برای این همه شرایطها موجودند و ما البته مهاجران را به این باور می کنانیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. باید گفت که در سال 2020 مجلس روحانیان مسلمان روسیه مرکز حفظ حقوق و مطابق سازی فرهنگی مهاجران تأسیس دادند. اینچنین برای مهاجران کاری تلفن باوری هم فعال است. در دایره لایحه این مجلس سامانه چند زبانه rasmigrant.rf راه اندازی کرد که در آن اطلاعات در موضوع مهاجرت موجود است. البیر کراگانوف راهبر مجلس روحانیان مسلمان روسیه قبلا گفته بود که مجلس با سازمان‌های غیر تجارتی، سفارتخانه‌ها، وزارت کارهای داخلی که این لایحه را نیز دستگیری کرده اند و دیگر شعبه‌ها با مقصد زود واکنش نشان دادن به حادثه‌های منطقه‌ها و کمک به مردم همکاری می‌کند. در پایان یادآور می‌شویم که اخیراً معاون وزیر کارهای داخلی روسیه الکساندر گراوای زمینی سخنرانی در جلسه انجمن بین پارلمانی اتحاد دولت‌های مستقل از کشورهای همسود طلب کرد که شهروندانشان که غیرقانونی در قلمرو روسیه قرار دارند تا 15 ایون این کشور را ترک نمایند. وی افزود که اگر شماره مهاجران غیرقانونی تا 15 ایون سال جاری کاهش نیابد، پس این افراد اخراج و برای آنها مرزها بسته می شوند. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید، از شما عزیزان صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
رمضان ماه صفای رمضان، محضر عشق و وفای رمضان، چشمه مهر خدای رمضان. رمضان ماه صفای رمضان، محضر عشق و وفای رمضان، چشمه مهر خدای رمضان. ای ماهی نور در راهی نور، شبهای تو را سازم مرغان شب. صفای رمضان، محضر عشق و وفای رمضان، چشمه مهر خدای رمضان. ای ماهی نور در راهی نور، خورشید و مهد گردان صفای رمضان، محضر عشق و وفای رمضان، چشمه مهر خدای رمضان. رمضان ماه صفای رمضان، محضر عشق و وفای رمضان، چشمه مهر خدای رمضان. ای ماهی نور در راهی
دوستان خوبم، شبتون بخیر باشد، تنتون سالم. دعوت میکنم همچنان با گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. پادشاه هندوستان هیچ اولادی نداشت و سالها در آرزوی فرزند بود. او مدتی به درگاه خداوند بزرگ راز و نیاز می کرد تا اینکه سرانجام بچه دار شد و خداوند مهربان به او پسری زیبا عطا فرمود. پادشاه بسیار خوشحال شد و به خاطر تولد فرزندش جشن برپا کرد و سفره‌های بسیار در سرتاسر کشور برپا داشت. او برای پرورش و تربیت فرزندش دایه و پرستارهای بسیاری را به کار گرفت. آن پادشاه راسویی تربیت شده داشت که قبل از اینکه فرزندش به دنیا بیاید برای سرگرمی پیوسته با او بازی می کرد. پادشاه به راسو بسیار عادت کرده بود و او را از خود جدا نمی ساخت. گاهی هم راسو کنار گهواره کودک پادشاه می نشست و تماشایش می کرد. روزی اتفاق عجیبی افتاد. ماری بزرگ از بالای سقف اتاق فرزند پادشاه آویزان شد و به طرف گهواره رفت. در آن زمان هیچ پرستاری کنار گهواره حضور نداشت. وقتی مار به فرزند پادشاه نزدیک می شد، راسو با او درگیر شد و پس از مدتی توانست آن مار بزرگ را بکشد. سپس مار را زیر گهواره انداخت. وقتی دایه سر رسید و راسو را با دست‌ها و دهان خون‌آلود دید، بدون اینکه پرسجو کند که آن آثار خون برای چیست، بی معطلی به سراغ پادشاه رفت و گفت: سرورم، راسو پسر شما را خورده است و آثار خون هم در صورتش پیداست. پادشاه با شنیدن این خبر بسیار ناراحت و خشمگین شد. سپس بدون هیچ حرف و هیچ گونه تحقیقی شمشیر خود را برداشت و راسو را با ضربه‌ای کشت. سپس نزدیک گهواره آمد و در کمال تعجب دید که پسرش سالم در گهواره خوابیده است. آنگاه به دنبال دلیل خون‌آلود بودن راسو زیر گهواره را نگاه کرد و جسد مار کشته شده را دید. پادشاه فهمید ماجرا از چه قرار بوده است. او از اینکه عجله کرده بود و راسوی بیگناه را کشته بود پشیمان شد، اما پشیمانی دیگر هیچ سودی نداشت. در پناه حضرت دوست، بدرود.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه های سیاسی. با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز ما را همراه باشید. شنونده های عزیز ارجمند، موضوعات این هفته شامل تصویب قانون جدید با هدف ممنوعیت فعالیت های دینی در جمهوری آذربایجان، سوء استفاده ترکیه از جمهوری آذربایجان از طریق ارسال بازی های پان ترکستی به جمهوری آذربایجان، باکو مقصد اول صادرات غیر نفتی ایران، دیدار مقام های قرقیزستان با رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا، تلاش برای بازگشایی اماکن گردشگری در جمهوری آذربایجان و پایان همه پرسی اصلاح قانون اساسی قرقیزستان. دوستان خوبم، اینک دعوت میکنم با ما همراه باشید تا به صورت اجمالی این موضوعات را مطرح و با هم بررسی کنیم. برغم حمایت‌های مردم مسلمان جمهوری آذربایجان از حاکمیت باکو در جریان جنگ دوم قره‌باغ، دولت الهام علیوف همچنان در صدد در تنگنا قرار دادن مردم مسلمان به ویژه شیعیان شمال ارس است. در همین ارتباط در مصوبه قانون آزادی اعتقادات دینی و تربیت اسلامی در جمهوری آذربایجان آمده است توضیح مبانی آموزش‌های دینی اسلامی در زمان عبادات دینی، دست جمعی و اجرای آیین و مراسم فقط توسط خادمان دینی تعیین شده و بر اساس مقررات مربوطه می تواند انجام شود و تبلیغ افرادگرایی دینی و همچنین فعالیت ها به استفاده از فرق میان ادیان با اهداف سیاسی ممنوع است. ایجاد محدودیت های دینی و مذهبی برای مردم مسلمان و علل خصوص شیعیان شمال ارس در شرایطی است که ادیان غیر الهی و فرقه های دیگر در جمهوری آذربایجان کاملا آزادانه فعالیت می کنند. حتی هیچ گونه قانونی برای نوع فعالیت این فرقه ها وجود ندارد. مدارس یهودی نیز در جمهوری آذربایجان آزادانه در حال تعلیم آموزه های یهود به تمامی اقشار و کودکان هستند. در مقابل این آزادی ها دولت باکو در زمینه فشار بر دینداران آذری از هیچ فشاری کوتاهی نمی کند. دولت ترکیه به جای کمک به دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان جهت احقاق حقوق خود از ارمنستان و روسیه در صدد بهره برداری از دولت الهام علیوف و نفوذ هرچه بیشتر در جمهوری آذربایجان است. در این زمینه محمد متلو، رئیس فدراسیون بازی‌های کودکان ترکیه با هدف ترویج ترک‌گرایی در جمهوری آذربایجان، با محموله‌ای از اسباب بازی‌های ساخت این کشور به جمهوری آذربایجان سفر می‌کند. رئیس فدراسیون بازی‌های کودکان و از فعالان اقتصادی ترکیه به منظور اهدای اسباب بازی به 20,000 کودک در جمهوری آذربایجان به این کشور سفر می‌کند. در همین ارتباط رؤوف عارف اوغلو، رئیس گروه رسانه‌ای روزنامه یعنی مساوات و کارشناس سیاسی و رسانه‌های این کشور گفته است در میان اسباب بازی‌هایی که قرار است دولت ترکیه به جمهوری آذربایجان ارسال کند، بازی‌های کودکانه‌ای وجود دارند که مربوط به آداب و عادات مردم ترکیه است. این رفتار مقام‌های آنکارا نشان می‌دهد که دولت آنکارا به جای کمک به اقتصاد زخم‌خورده جمهوری آذربایجان و وضعیت معیشتی دولت و مردم این کشور صرفاً در صدد ایجاد ساختار مصنوعی از دولت و مردم مسلمان جمهوری آذربایجان در جهت منافع ترکیه و گسترش پان ترکیسم در شمال ارس است. باکو مقصد اول صادرات غیر نفتی ایران عنوان گزارش ارسالی همکارم پرویز قیاسی از باکو است که اینک با هم میشنویم.
جمهوری آذربایجان مقصد نخست کالای غیر نفتی ایران در میان کشورهای حاشیه خزر. سال گذشته بیش از 1,000,000 تن کالا به ارزش 520,000,000 دلار به جمهوری آذربایجان صادر شده است که در میان این کشورها رتبه اول را دارد. عمده صادرات ایران از گمرکات آستارا، بیلسوار و جلفا انجام می شود. با هماهنگی میان مسئولان دو کشور در ایام کرونا هم این گمرکات جز 10 گمرک اول فعال کشور در صادرات کالا بود و تراز تجارت کشورمان با همسایه های خزر در یک سال گذشته مثبت 117,000,000 دلار اعلام شده است. جمهوری آذربایجان همچنین مقصد ترانزیتی کالاهای ایران به کشورهای اوراسیا نیز هست. با آزادی مناطق اشکالی اراده برای ایجاد گذرگاه شمال و جنوب زیاد شده است که درآمد میلیاردی برای ایران و جمهوری آذربایجان به دنبال خواهد داشت. دو طرف در تلاش هستند تا با گشایش گمرک خدا آفرین در مرزهای جدید در همه زمینها این ارتباطات را افزایش دهند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنونده های عزیز و ارجمند، شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز. در هفته ای که گذشت و بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما خوبان، لطفاً با ما همچنان همراه باشید. شوکت مرزیایوف رئیس جمهوری ازبکستان و دیگر مقام‌های این کشور در دیدار با رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی را بررسی کردند. رئیس جمهوری ازبکستان در دیدار با آنا لینده خواستار گسترش همکاری‌های دو جانبه در زمینه آموزشی، جذب نوآوری و سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بزرگ سعودی در ازبکستان شد. رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز در این دیدار از مرحله جدید تحولات دموکراتیک و اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در ازبکستان و همچنین برقراری روابط بر پایه حسن همجواری، اعتماد و شراکت تاشکند در منطقه آسیای مرکزی استقبال و حمایت کرد. ازبکستان از سال 1992 میلادی به عضویت سازمان امنیت و همکاری اروپا درآمده است. دو طرف در زمینه‌های تحکیم امنیت و ثبات منطقه‌ای، رشد نهادهای جامعه مدنی، گسترش همکاری‌های اقتصادی و انسانی بین‌المللی و محیط زیست با این نهاد همکاری می‌کند. سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز مانند دیگر نهادهای غربی تلاش می‌کند از ازبکستان در جهت نفوذ در منطقه آسیای مرکزی بهره برداری کند. کارشناسان می‌گویند ازبکستان یکی از آماده‌ترین کشورهای منطقه و جهان جهت همکاری با نهادهای غربی است. تلاش برای بازگشایی اماکن گردشگری در جمهوری آذربایجان عنوان گزارش ارسالی همکارم پرویز قیاسی از باکو است که اینک با هم میشنویم.
صنعت گردشگری جمهوری آذربایجان مقابل دوگانه بودن یا نبودن. با نزدیکی به فصل گردشگری برخی فعالان این صنعت در تلاش هستند تا با بازگشایی مجدد اماکن دیدنی این صنعت را از رکود خارج کنند. سال گذشته میلادی حدود 80,000 نفر در ارتباط مستقیم با گردشگری شغل خود را از دست دادند. صنعت نوپای گردشگری که به عنوان بخش ارزآور پس از نفت به آن دلبسته شده است، کرونا قدم‌های حرکت از نفت به جذب درآمدها از چمدان‌های گردشگر را کند کرد. با این وضعیت علاوه بر عدم تحقق پیش‌بینی‌های درآمدی 5 میلیاردی، بیکاری کارگران به بخش‌های دیگر فشار وارد می‌کند. کارشناسان و صاحبان شرکت‌های گردشگری می‌گویند می‌توان با حفظ دستورالعمل‌ها توریسم را هم جذب کرد، اما دولت اعلام می‌کند اولویت با سلامت مردم است و نمی‌توان به بهانه جذب دلار ریسک سلامتی مردم را افزایش داد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
شنونده های عزیز و ارجمند، شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. در حالی که ستاد مرکزی انتخابات قرقیزستان میزان رأی دهندگان به همه پرسی اصلاح قانون اساسی این کشور را تا ساعت 14 روز 11 آوریل تنها 12% اعلام کرده بود، نتایج نهایی آرا نشان داد که بیش از 44% از مردم این کشور در همه پرسی اخیر مشارکت کردند. سومین همه پرسی اصلاح قانون اساسی قرقیزستان روز یکشنبه 11 آوریل برگزار شد. با این نتیجه در همه پرسی تصویب و اصلاحات مورد نظر انجام خواهد شد. قرار است 81 اصلاحیه در قانون اساسی قرقیزستان انجام شود. همه پرسی 11 آوریل در حالی برگزار شد که مردم قرقیزستان به دلیل نفوذ شدید دولت‌های بیگانه شرایط دوگانه ای را تجربه می‌کنند. قرقیزستان از ابتدای استقلال خود در سال 1991 تا سال 2010 میلادی به شیوه ریاستی اداره میشد، اما پس از برگزاری همه پرسی سال 2010 میلادی نظام سیاسی قرقیزستان به پارلمانی تغییر کرده. در نظام پارلمانی نمایندگان مجلس ملی شخص رئیس جمهوری را انتخاب میکنند و بر فعالیت های این نظارت دارند، در حالی که در نظام ریاستی شخص رئیس جمهوری با آرای مستقیم مردم انتخاب میشود و از قدرت و اختیارات ویژه‌ای برخوردار خواهد بود. در ارتباط با اصلاحات انجام شده در قانون اساسی قرقیزستان، کارشناسان دیدگاه‌های مختلفی دارند. به عنوان مثال، یک استاد دانشگاه ملی بیشکیک و کارشناس سیاسی قرقیز معتقد است ما زمان بسیار کوتاهی برای به چالش کشیدن پیشنویس قانون اساسی پیشنهادی رئیس جمهوری داشتیم و در آن زمان طرح دیگری در دست نبود. همین امر باعث تکرار اشتباهات قبلی در دوران پس از فروپاشی شوروی شد، علل خصوص که در آن زمان تمامی پیشنویس‌های قانون اساسی توسط احزاب حاکم پیشنهاد شد و دیدگاه‌های دیگر احزاب خارج از دولت مد نظر قرار نگرفتند. این در حالی است که به دلیل وجود اختلاف‌های زیاد میان خواسته‌های احزاب سیاسی قرقیز، امکان تاثیرگذاری احزاب کوچک‌تر در قانون اساسی قرقیزستان به میزان زیادی از بین رفته است. همین امر زمینه‌های بروز اختلاف‌های آتی میان احزاب قرقیزستان را فراهم می‌کند و به همین دلیل است که این دور تسلسل باطل همچنان ادامه خواهد یافت. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت. تا برنامه دیگر، شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. همراهان گرانقدر، تکرار بر بال اندیشه را اینک شنونده هستید، همراهی بفرمایید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هستی نبود صدای کس غیر خدا، او هستی محض و ماسوا هست نما. درود و سلام بر شما همراهان برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی سه نویسنده شهیر کشور تاجیکستان. با ما همراه باشید. مهمان بختی، نویسنده، فیلمنامه نویس و نمایشنامه نویس، در سال 1940 در ناحیه قرم در کشور تاجیکستان متولد شد. وی فارغ التحصیل رشته های تاریخ و ادبیات از دانشگاه های دوشنبه و فارغ التحصیل دانشکده ادبی گورکی مسکو در سال 1975 است و فعالیت هنری خود را با حضور در برنامه‌های ادبی تلویزیون تاجیکستان آغاز کرده است. بختی مدیریت بخش ادبی تئاتر لاهوتی، ریاست کانون نویسندگان تاجیکستان و نمایندگی مردم در پارلمان این کشور را نیز در سابقه خود دارد. اتحادیه نویسندگان تاجیکستان در واقع مهمترین کانون ادیبان این کشور است که به سال 1934 تأسیس شد. این تشکل ادبی در شمار معتبرترین و قدیمیترین مؤسسه های فرهنگی کشور تاجیکستان است. سروده های مهمان بختی از سال 1960 در روزنامه ها و مجله های مختلف تاجیکستان به چاپ رسیده است. وی برای کودکان نیز شعر و داستان نوشته است. شماری از نمایشنامه های رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان در تئاترهای دوشنبه و دیگر شهرها به روی صحنه رفته و برخی از آثارش نیز به زبانهای گوناگون از جمله زبان روسی ترجمه و انتشار یافته است. آثار درام او تا کنون برنده جوایز ادبی زیادی همچون جایزه کانون نویسندگان وزارت فرهنگ شوروی، جایزه کمسومول و جایزه رودکی کشور تاجیکستان شده است و نمایشنامه های برگرفته از آنها تا کنون در بسیاری از تئاترهای کشورهای آسیای میانه به روی صحنه رفته است. کتاب خوبان یکی از آثار مهمان بختی است. این کتاب که مجموعه ای از 6 داستان کوتاه با عناوین پیرمرد، خوبان، 3 ساعت مرگبار، شاه اسماعیل سامانی، زخم زبان و نفس راحت و سه نمایشنامه فردوسی، راه زن و کوزگر و پری دوشنبه است. این کتاب در سال 1982 برنده جایزه استروفسکی شوروی شده است. در قسمتی از داستان خوبان که نام این کتاب هم برگرفته از آن است می‌خوانیم: خوبان گرد و خاکی را که روی لباسهایش نشسته بود تکان داد، دست و صورتش را در آب رودخانه شست و دستی به موهای به هم ریخته‌اش کشید و آنها را مرتب کرد. بعد روسریش را به سرش بست و روی کنده درختی نشست که در کنار دیوار و روبروی جاده اصلی بود. او هنوز به خودش نیامده بود که سه مرد سوار بر اسب در جاده پیدا شدند. دیگر از نویسندگان برجسته تاجیکستان تیمور ذوالفقاروف است که در 17 اوت 1936 در دوشنبه دیده به جهان گشود. وی یک شاعر، رمان نویس و نمایشنامه نویس تاجیک تبار اهل روسیه است. پدر او تاجیک و زمانی از مقامات بخارا بود. مادر او روس و پروفسور زبانشناسی بود. ذوالفقاروف نخست به دانشکده واژه‌شناسی دانشگاه دولتی سن پترزبورگ راه یافت و سپس به دانشکده ادبیات گورکی رفت و در سال 1961 از این دانشکده دانش آموخته شد. وی در مسکو زندگی و فعالیت می کند. در سال 2009 آثار تیمور ذوالفقاروف توسط انتشارات خودوجستونی و لیتراتورا در 7 جلد منتشر شد. در سال 2010 اثر ادبی او به نام ایستاده و گریان در میان آبهای روان از سوی این انتشاراتی برای دریافت جایزه نوبل در بخش ادبیات نامزد شد. ساتم اولوغزاده زاده 1911 و در گذشته 1997 یکی از بزرگترین نویسندگان کشور تاجیکستان بود. او در سال 1911 در قشلاق و ورزیک در ازبکستان کنونی زاده شد. وی آموزش آغازین خود را در مکتب اینترنات چست آغاز کرد و تا سال 1929 در دانشگاه معارف تاجیک در تاشکند به تحصیل اشتغال داشت. از مهمترین آثار او پیش از جنگ جهانی دوم میتوان نمایشنامه شادمان و کلاهداران سرخ را نام برد. سرودن اشعار اپرای رودکی نیز از دیگر کارهای اوست. تاریخ درام نویسی در تاجیکستان با نام ساتِ ملک‌زاده، غنی عبدالله، شمسی قیام، فیض الله انصاری و دیگر نویسندگان شناخته شده آغاز شد و تا به دهه 1980 میلادی پیوسته رشد کرده است. کتاب شب گرفتن ماه نوشته ساتِ ملک‌زاده که داستان زندگی فردوسی و ویژه نوجوانان است در سال 1375 خورشیدی برگزیده کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد. کتاب‌های خوب مانند گفتگو با بهترین ذهن‌های قرن‌های گذشته است. رنه دکارت. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان، یاران، همراهان، پایان بخش برنامه ما در یک شنبه شب ایران امروز از همراهی بفرمایید.
ایران امروز، کاری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهم بود. در برنامه ایران امروز سعی خواهیم کرد با جایگاه‌های برتری ایران بر اساس آمارهای بین المللی در حوزه‌های مختلف چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و غیره بپردازیم. آیا می دانید که ایران چهارمین کشوری تولید کننده بادرنگ در جهان است؟ ایران در تولید یک سیوم از محصولات کشاورزی جهانی جزء 10 کشوری اول جهان محسوب می شود. در برنامه ایران امروز در چند قسمت به معرفی این محصولات خواهیم پرداخت. در این قسمت و بررسی محصولات دیگر یعنی بادرنگ می پردازیم. طبق بررسی پژوهشگران منشأ پیدایش گیاهی بادرنگ کشوری هند است. این کشور یکی از بزرگترین ذخایر ژنتیکی گیاهی بادرنگ را در اختیار دارد. بیش از 3000 سال است که در منطقه غرب آسیا کشتی بادرنگ رایج بوده و به احتمال فراوان بادرنگ توسط رومی ها و مردم کشورهای اروپایی معرفی شده است. بادرنگ تقریباً از 96 تا 97 فایز آب دارد و بنابر فراوانی ویتامین ها، مینرال ها و کسلوته های ارگانیکی در تغذیه معاصر امروزی اهمیتی مخصوص برخوردار است. طبق معلومات تشکیلات آذوقه‌واری و کشاورزی سمیمه فاو، چین با 61 میلیون تن بزرگترین استحصال کننده بادرنگ در جهان است. چین نسبت به دومین کشوری کلانترین روسیه 30 مرتبه زیادتر بادرنگ استحصال می کند. روسیه و ترکیه با 1.9 میلیون تن و 1.8 میلیون تن بادرنگ متناسبن در جایهای دوم و سوم قرار دارند. ایران با استحصال 1.7 میلیون تن چهارمین کشوری تولید کننده بادرنگ در جهان است. دوستان ارجمند، از اینکه ما را با برنامه ایران امروز همراهی کردید سپاسگزاریم و شما را با یک برنامه دیگر و خداوند مهربان می سپاریم. خیر، خدا یار و نگهدار شما.
دوستان عزیز شنونده، از اینکه با برنامه‌های ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. امید از آنچه که تقدیمتون شد طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
خوابی می شوی غصه‌دار و گریانا. بشنو از من که درد تو این است، پری از استرس فراوانا. خواب از استرس نمی بردت که ز خوابت شدی گریزانا. هی مخور این دو راست پا مین قد، زلپدم را مخور تو انسانا. شکمت را برای خوابی چند مکن از قرص خواب انبانا. نیستی از عوارض دارو اندکی اندکی هراسانا. یک مثال دگر بگویم تا داده باشم به قصه پایانا. چاقیت بس که رنج می دهدت، شدی افسرده و پریشانا. قند تو باز می زند بالا، خون تو گشته همچو قندانا. قرص ها بهر لاغری خوردی، آمپولی زدی به هر رانا. فکر کردی که کار خوبی بود، هستی از کار خیش خندانا. گوش کن جان مادرت سخنم، امر من را ببر تو فرمانا. از سر سفره زودتر برخیز، قسمت میدهم به قرآنا. اندکی ورزش و پیاده روی، برو در کوچه و خیابانا. این مثلها برای آن گفتم، تا کنم حجت خود اعلانا. ای وحید و حمید و ابراهیم، ای جواد و جلیل و ساسانا. هر کجا هستی و به هر شهری، یزد و شیراز یا که تهرانا. بنویسید از طلا قلمی روی دیوار هر خیابانا. کلهم عرض بنده این باشد که نوشتیم توی دیوانا. هر که دارو زیاد مصرف کرد، عاقبت می شود پشیمانا. بشنو از من که کل داروها هست موجود بهر درمانا. حال دیگر قضاوتش با تو، این تو این قصه گوی و میدانا. ممنونم از علی جلیلی تفتی، از دوستان خوب ما، و این شعر طولانی اما تأثیرگذارش. امیدوارم که دوستان واقعا رعایت کنن در خوردن قرص. من چند وقت پیش یک ترانه نوشته بودم، در یکی از بیتاش گفته بودم که قرص اعصاب عذابم میده، بی خودی فکر میکنم خونم پر از نفوذیه، بسته بسته شب و روز قرص به خوردن میدن، بدنم یه داروخونه شبانه روزی. از قدیم میگفتن دلت قرص باشه. بعضی از دوستان برای اینکه دلشون قرص باشه اشتباه فهمیدن قضیه رو، دارن اشتباه میزنن داداشام. هی قرص میخورن تا دلشون قرص باشه. اتفاقا وقتی قرص زیاد بخوری دیگه دلت قرص نیست، دلت چیز دیگه است. البته بعضی هم دنبال یک قرص ماهی میگردن، قصدشون هم خیره،